ازش چیزهایی رو میخواد که خلاف میله. گاهی حکم واجب مطابق میل ماست، گاهی مطابق میل ما نیست. ولی خدا که منظورم تک تک شماست انشالله، کسی است که به حکم الهی تن میده. حکم الهی چیه؟ اون دستور رو باید اطاعت کنه. شما نگاه کنین، حضرت ابراهیم علیه السلام کارایی کرده که کاملا خلاف میل یه آدمه. حالا من یک دو تاشو اشاره کنم ببینید. در پیری، در کبر سن خدا بهش فرزند میده. فرزندی که میده اون پسر، یه پسر عادینی، یکی مثل من نیست که، جد خاتم انبیاست. خیلی آدم مهمیه. یعنی نه تنها این آقا پیرمرد شده بوده فرزند نداشته، خب پیغمبران هم مهربانیشون با ماها با مسلمان خیلی فرق میکنه. نه تنها یه پدری که تا حالا فرزند نداشته، حالا خودش فرزند عطا کرده، که یه کسی است که خاتم انبیا و یعنی ادامه او، یعنی وجود نورانی حضرت حجت سلام الله علیه، امیر المؤمنین، اینا از این نسل قراره بیان. خیلی حساسه. آینده دنیا، پایان کار این دنیا به صلب و نسل حضرت اسماعیل بسته است. خیلی میشه مهم دیگه. ما الان وقتی میخوان مثلا نیروهای امنیتی شخصیت رو حفاظت کنن، چجور حفاظت میکنن؟ رده یک حفاظت کیه؟ رده یک حفاظت زمان حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل. هم خودش مهمه، هم از نسلش خاتم انبیا قراره به دنیا بیاد، هم امیرالمومنین به دنیا بیاد، صدیقه طاهره، امام حسن، امام حسین، ائمه علیهم صلوات الله و وجود مبارک امام زمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد خدا رو میبینی، خدا میفهمه خب بچه به دنیا اومد، یه نگاه بکن. من نه، خودم میگم خوشگله، خوبه، سالمه، آره، ببرش بذارش تو بیابون بیا. هر کی بودا چقدر لغز میخون سر این حضرت ابراهیم، این پیرمرد خدا بهش تو 89 سالی بچه گوشه واسه بیابونه بیابو علف. من این آیه رو میمیرم براش، بچه و همسرش رو گذاشت وسط بیابون، برگشت. برنگش اینا رو نگاه کنه. هر کس ادعای تکلیف مداری کرد، بعد برین آیه رو، دو تا آیه میخونم ببینین، بعد برین آیه رو ببینه که این فرزندی که باید همه عالم فداش میشدن، چون هم خودش مهم بود هم نسلش مهم بود، گذاشت وسط بیابون بیاب و علف. حتی موقع رفتن خدا نمیفرماد، برگشت پشت سرش رو نگاه کرد اینا چی میشن اینجا. فقط یه عبارت گفت که نشون داد چرا انقدر مرده، فداش بشن. بابای همه ماست دیگه. خدا در قرآن فرموده ملت ابیکم ابراهیم، دارن اوصاف بابامونو میگن، بابای همه ماست. داشت میرفت، فقط اول آیه رو غلط میخونم بعد اصلاح میکنم. همین که داشت میرفت برنگرد پشت سر نگاه کنه، اول غلط میخونم. طبق ادبیات عرب باید اینطوری میگفت که رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدایا پروردگار من، من زن و بچه‌مو توی بیابون لم یزرع رها کردم آمدم. اینجوری باید میگفت. وقتی میخوایم انی بگیم باید بگیم پروردگار من، من اینطوریم. اما اینجوری نگفت. قرآن میفرماد ابراهیم گفت ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یعنی خدایا تو هم رب منی، هم رب هاجری، هم رب اسماعیل. تو از من به مراتب به اسماعیل مهربانتری. تو ربی، پایان کار تو میدونی، تدبیر با توه، مدیریت صحنه با توه. به من گفتی زن و بچه رو وسط بیابون بذار، بی برو برگرد، بدون کوچکترین نکولی من این کارو میکنم. چرا برنگشتی؟ دل رحم نبودی، دل سنگ بودی؟ نخه، ربنا بود، رب هر سه ما گفت. رب من از من هم دلسوزتره، هم مهربانتره، هم حکیمتره، هم عواقب امور رو بهتر میدونه. اصلا من چیزی نمیدونم، لذا من لازم نیست به خدا تذکر بده. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. رفت در 12 سال بعد خدا میگه حالا برو برگرد. حالا هر کی باشه میگه صبح بخیر ایران، بعد 12 سال بچه رو کجا را. یعنی شما ببین چقدر آدم ها قضاوت کشکی میکنن هم دیگر رو. او به امر الهی همه. حالا رفت، حالا بعد از این هم مدت که رفته پسرشو برد و با هم خانه خدا رو تجدید بنا کردن، بعد یه خوابی دید. خدا شاهده هر کس این خوابو دیده بود. حالا میگم چی خوابی دید. 100 بار سوال پیش میگه خدایا جدی میفرمایین؟ همینو منظورته؟ میخواد یه بار دیگه بهت وقت بدم، یه بار یه شب دیگه من دوباره خواب ببینم؟ همینو میگی؟ خوابی که دیدیم بود. فرمود که یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. بعضی از اهل تصوف و عرفان اینجا با مغز خوردن زمین آیه رو کج معنا کردن، نسبت خطا به حضرت ابراهیم دادن. توضیحات اونا رو کار ندادم، اینجور که معنی میکنم در واقع جواب اونا رو دادن. حضرت ابراهیم تو خواب ندید سر بچه رو جدا کرده، دستش گرفته سر او رو، گفت فرعرض کرد به پسرش، فرمود که یا بنی پسرم انی ارا فی المنام انی اذبحک. چیزی که من تو خواب دیدم، خواب انبیا هم حجت و وحیه، مثل خواب من نی. اونی که من میبینم اینه که تیغ و ورداشتم دارم به گلوی تو میکشم. اینو دید تو خواب، ندید سر جدا شده. دید این عملیات کشیدن چاقو به گردن رو دید. خب میتونه صبح بلند بشه بگه خدا یا تیغو بکشم یا واقعا ببرم، شبهه میکرد. خدای معلوم نی، یه بار دیگه، یه بار دیگه تکرار بفرما، یه خواب دیگه، یه کسی رو بفرست منو توجیه کنه. اینقدر مرد بود، گفت من اینجور دیدم، باید تیغو به گلوی تو بکشم و همین کارو میکنم. رضا خطا نکرد، همین کارو کرد بدون اینکه اکنال کنه، بدون اینکه یه استفسار دوباره بکنه. امر روشنه، چون خواب انبیا با ما فرق میکنه. بچه رو خوابون رو زمین، تیغ و برداشت به گلوش کشید، ولی خدا نخواست تیغ ببره. این دیگه با خداست، این دیگه با خداست که تیغ ببره یا نبره. بچه اونجا از دنیا بره یا خدا حفظش کنه، بزرگ بشه، فرزنددار بشه، خاتم انبیا بیاد. خدا یا خاتم انبیا این دستور رو داده. برای چی میفهم؟ اصلا خدا در مورد حضرت ابراهیم یه عبارتی فرموده که من دعا میکنم به اندازه وسع وجودی ما قیامت این آیه در مورد ما محقق بشه، که فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. اگر قرار بود با آیه کسی برقص از سر مستی، منتها مستی مستان روزگار با مدهوش شدن و بیعقلیه، این مستی از شدت هوشیاریه، این آیه بود. یه معلم استاد المپیاد، من معلم ریاضی بودم، همیشه سوالی داشتم بچه ها بلد نباشن. همیشه معلم 4 تا سوال داره بچه ها بلد نباشن. نمیگه دیگه خب من دیگه سوالی ندارم تو بلد نباشی. اینجا خدا فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. خدا آزمود ابراهیم را و ابراهیم تمام کرد. دیگه لازم، دیگه سوالی نیست که مل بگیم یه بار دیگه امتحانش کنیم این ابراهیم وای میسته پای خدا یا نه. ما تکلیف مداریمون اینجور نیست که بریم گزینش کنیم، مثل پزشکی که بگیم قرص جوشان بده، خوشمزه مثلا انواع آب میوه بگو من بخورم، انواع معجون ویتامینه به من بگو بخورم، بکنیم داروه. نه، گاهی دارو تلخم هست، گاهی دارو یا درمان دردم داره، گاهی جراحیه. وظیفه عبد اینه که اولا حسن ظن به خدا داشته باشه، بگه اون رب، رب محمد و علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ارحم الراحمینه، از همه مهربانتره. والله العلی العظیم، بعدن که پرده ها کنار بره، مثل پشت صحنه یه فیلم که میبینن قیامت، ما میبینیم همین جنگ از سر لطف و رحمت خدا به ما بوده، از سر آقایی و کرمش بوده. اینجوری نیست که بگیم خدا به امام حسین نعوذ بالله تو کربلا غضب کرد. خدا غضب نکرده. حالا یا به جهت کمکاری بعضی، یا برای رشد بعضی، یا جمع اینها، خدا برای ما اینو تقدیر کرده. اون چه برای ما مسلمه اینی که تکلیف قطعی رو درست انجام بدیم. و دنبال تولید تکلیف مندرآوردی نباشیم، تولید تکلیف تخیلی نباشیم. اون چه تکلیف است رو باید عمل کنیم. لذا ما اهل راهبرد دادن نیستیم، اهل اطاعتیم. خدا انشاءالله همه شما رو خیر بده.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه دربال سخن رو شنیدید با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی. اینجا پخش رادیو معارف هست. سامانه پیامکی ما 30553. برنامه رواق معرفت رو دوستان من برای این فرصت آماده پخش دارن که دعوت میکنم این برنامه رو با موضوع معرفت شناسی بشنم.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. مجموعه رواق معرفت رو تقدیم شما می‌کنیم و بحثی که در سری جدید برنامه رواق معرفت در باب نقد و بررسی رویکرد ملحدان در دوره جدید تحت عنوان الحاد علمی با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین تقدیم شما می‌کنیم که در مجال امروزم جناب استاد شاکرین قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور پیدا کردن که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و خسته نباشید میگم به همه همکاران و دست اندرکاران این برنامه.
دست شما در نکنه از وقتی که میگذارید و واقعا با تمام مشغله هایی که دارید برای این برنامه اهتمام قائل میشید و برای شنوندگان محترم. جناب استاد، ما بحثمون خب در حوزه تکامل بعد از مقدمات وارد بحث الحاد علمی شد. در حوزه الحاد علمی اشاره کرده چند شاخه علمی است که طیفی از ملحدان بر اساس شبهاتی که در این شاخه های علمی مطرح میکنن چالش هایی رو در عرصه الهیات و مباحث کلامی و به خصوص در عرصه خداشناسی مطرح میکنن. در دو سه برنامه اخیر ورود پیدا کردیم به بحث جدیدی در حوزه زیستشناسی، در شاخه زیستشناسی تکاملی یا بحثی که در حوزه زیستشناسی فرگشتی مطرح میشه با نظریه‌ای که جناب داروین مطرح کرد و در حوزه بحث خلقت موجودات زنده و از جمله انسان مباحثی رو مطرح کرد که خود همین بحث خود به خود چالش‌هایی رو در عرصه الهیات شکل داده و در واقع طی سده اخیر بحث‌های جدی رو هم از سوی طیف ملحدان که استفاده از این بحث می‌برن و از طرفی خب هم حوزه زیست‌شناسی پاسخ‌هایی رو داده، هم خود متکلمان مسیحی و مسلمان پاسخ‌هایی که به این حوزه میدن. خب ما هنوز فرصت نکردیم که وارد اون صنف از شبهات بشیم، بیشتر در راستای ترسیم بحث زیستشناسی تکاملی داروین مباحثی رو اشاره کردید و در برنامه گذشته اصول نظریه تکامل داروین رو تحت عنوان اصل تنازع بقا، اصل انتخاب طبیعی یا بقای انسب و اصله، بحث اصل وراثت مباحثی رو اشاره کردید. رسیدیم به اینکه آیا نظریه علمی آقای داروین شواهدی هم داره یا نه. خاطرم میاد در اواخر برنامه گذشته این بحث مطرح شد و گفتید ادهی دنبال این بودن که شواهدی مطرح کنن، در برابر مخالفینی هم گفتن شواهد کافی برای این نظریه وجود نداره. حالا بریم سراغ همین بحث که آیا واقعا شاهد علمی داره یا نداره.
بله، ببینید، برای نظریه داروین شواهد متعددی ذکر شده و که حالا من اشاره میکنم به رؤوس این شواهد. حالا بحث این که آیا اینو کفایت میکنه یا نه بحث دیگری است. شواهدی که گفته شده یه بخش شواهد فسیلیه.
درسته.
و این شواهد در کنار جنبه‌های دیرین شناختیش خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. ببینید این فسیل‌ها به تناسب ادوار زمین شناختی اهمیت زیادی پیدا می‌کنن. شما هرچه عقب‌تر میرید ادوار زمین شناختی رو میبینید فسیل ها ساده ترند، هرچه رو به این زمانی که ما هستیم میاد
پیچیده تر و
میبینید کم کم پیچیده تر شدن. حالا اینکه یه مسیر خطی این چنین رو طی کرده باشن،
اون بحث تکسلولی بودن رو میخوان با این بحث مطرح کنم.
فقط بحث تکسلولی بودن نیست، یعنی کلن شما اینید یه دوره میبینید که زیستندگان خیلی ساده تری هستن، بعد میای جلوتر
تغییرات جدی که در حوزه زیست که
بله تغییرات اتفاق افتاده. این لایه های زمین رو که الان دنبال میکنن، فسیل هایی که از لایه های زمین به دست میارن، هرچی لایه های پایین تر میرن که مال زمان های دیرین تره، میبینید فسیل های ساده تریست. مثلا یه دوره میبینید بی مهرگانن، بعد میبینید یه دوره زمینشناسی بعدی مهرداران رو میبینید، همینطور میاد تا به پستانداران میرسید. خب اینا یه بخش از شواهد فسیلی هستن. یک بخش از شواهدی که برای نظریه داروین مطرح میشه شباهت های ساختاری و میانی موجوداته. ببینید این گونه های مختلف زیستی اینطور نیست، درست تفاوت هایی دارن اما شباهت هایی هم دارن. خب خیلی این شباهت ها این تقویت میکنه این احتمال رو که اینا ریشه واحدی داشتن و به تدریج و بر اثر عوامل مختلفی اون تفاوت هایی که میبینیم ظهور و بروز پیدا کرده. بنابراین این شباهت هایی که در ساختار در واقع موجود زنده وجود داره، یا شباهت هایی که در سطح ساختار نیست، در سطح یه مقداری میانی تره، اینها در واقع تقویت میکنه احتمال اینکه اینها ریشه های مشترکی داشتن و به تدریج تحول پیدا کردن. یکی دیگه از چیزایی که به عنوان شواهد نظریه تکامل مطرح میشه و خود داروین هم اینها رو به جد مطرح کرده بود، ساختارهای ناکاراست. میگم ببینید ما یه سری چیزایی داریم که اینا تو بعضی موجودات زنده هستن و کارایی ندارن. کارایی هم البته وقتی میگیم اینو شاید قبلا هم تذکر داده باشیم، الان هم یادآوری میکنم، منظور از کارایی، کارکرد در نظریه تکامل کارکرد بقاییه، یعنی چیزی در بقای موجود زنده دخالت داشته باشه. این مثال میزنم، الان خون بدن ما چه رنگه؟
قرمز.
قرمزه. آیا این قرمزی نقشی در بقای ما داره؟ نقشی نداره. خب این حالا این یه مثالشه. شما برید عقب‌تر، مثلا میگن انگشت ششم پاندا. پاندا یه زائده‌ای داره، انگشت نیست، یه زائده‌ای کنار مچش هست، شبیه به انگشت، تشبیه میکنن به انگشت، یعنی انگشت زائده. یعنی این به چه دردش میخوره؟ این کمک به بقایش نمیکنه، کارکردی نداره. یا مثلا بعضی از موجوداتی هستن که چشمهایی دارن که این چشمها نابیناست، کارکرد بینایی نداره. و حالا اینا برای چی هست؟ خود آقای داروین 12 مورد رو مثال میزنه، مثلا فرض کنید آپاندیس، مثل استخوان دنبالچه و موارد دیگری، پستان مردها، اینو کار کرد نداره. اینا خب اینا چه جوری توجیه میشه و چه کمکی به نظریه تکامل داروین میکنه؟ یعنی ببینید اینا نشون میده که اینها از اجداد حیوانی به ارث رسیده، یعنی یه زمانی اینا موجوداتی بودن که اینا به دردشون میخورده، کارکرد بقایی داشته، بعد اینا به وراثت رسیده تو اعقابشون، اونا از بین رفتن، این اعقاب هم تحول پیدا کردن، به موجودات کنونی تبدیل شدن، این هم توشون مونده. این قبلا کارکرد داشته ولی دیگه الان کارکرد نداره، ولی بقای در واقع اون گونه های نیایی قبلی این موجوداته. درسته. این هم در واقع دلیل میارن بر نظریه تکامل داروین. یه بحث دیگری که خیلی اهمیت داره شباهت های جنینیه.
درسته.
شما وقتی جنین های مختلف حیوانات رو نگاه کنید خیلی به هم شباهت داره، بسیار شباهت زیادی داره. جنین یه انسان رو با یه اسب مقایسه کنی، با یه میمون مقایسه کنی، حتی گاهی مقایسه بین جنین پستانداران با حیوانات تخم گذار که وقتی در اون تخمشون شکل میگیره یه چیزی شبیه همین جنینی که در موجود پستاندار شکل میگیره توی اون تخم هم شکل میگیره و شباهت داره. میبینی اینا همه شواهدیه که نشون میده اینا همه یه ریشه دارن و بعدن تغییر پیدا کردن، یه اساس دارن.
درسته.
و زیستشناسی مولکولی باز وقتی آمد به میدان خیلی از این جهت مهم بود که در واقع نشون داد که از دو جهت زیستشناسی مولکولی به نفع نظریه تکامل در واقع در اومد و شواهدی رو در کمک به اون ارائه کرد. یکی تشابه در واقع بسیار زیاد زنجیره اطلاعات ژنتیک بود، یعنی اون دی ان ای، اون زنجیرهای دوگانه‌ای که دارن و کدهای اطلاعاتی که دارن بسیار بسیار با هم شبیه، و به خصوص این که با این شباهتی که دارن بعضی از این کدهای اطلاعاتی در خود اون موجود زندهی که تو جنشین هست کاربردی نداره. پس این نشون میده که اینا بقایای
موجودات
در واقع موجودات قبل هست.
بله.
و یه سری هم تغییراتی که با اعمال انتخاب طبیعی و یا تجربه های آزمایشگاهی و فرگشت مصنوعی و اینها به دست آمده، اینا تقویت میکنه نظریه تکامل رو. مسئله دیگری که استفاده میکنن ازش توزیع جغرافیایی جمعیت و نحوه پراکنش جمعیت های حیوانی است در نقاط مختلف و نحوه تطوراتی که پیدا میکنند و اینها در مجموع اموریست که به عنوان شواهد نظریه تکامل مطرح شده.
خب اگه جناب استاد اجازه میفرمایید ما ناظر به این شواهد مباحثی است که من انشالله در بخش بعدی برام اگه اجازه میدید فرصتی را سعی کنده محترم بشیم تا از شما انشالله اونا رو بپرسم.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رباب معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
شما شنونده برنامه رواق معرفت از گروه فکراندیشه رادیو معارف هستید. بحث ما در باب نقد و بررسی الحاد علمی در حوزه زیستشناسی تکاملی داروینه که جناب استاد شاکرین در مجال امروز شواهد نظریه داروین رو در باب خود دیدگاه ایشون اشاره کردن که عمدتاً شواهدی است که در حوزه بحث‌های زمینشناسی و خود دانش زیستشناسی مباحثی مطرح میشه. خب جناب استاد، ما قبل از اینکه نظریات رقیب و مقابل، اینکه گفتید شواهد خلافی هم در مقابل نظریه داروین داریم یا نظریات مختلفی در باب دیدگاه ایشون هم ناظر بین شواهد وجود داره. اینو بپرسم که خود حوزه زیستشناسی تا قبل از داروین هم متوجه این سنخ از مباحث بوده دیگه. دانش زیستشناسی خودتون هم اشاره کرد یه سابقه خیلی طولانی داره.
بله خب زیستشناسی که سابقه چند هزار ساله داره
اشاره کردید که
و حتی ارسطو زیستشناس هم بوده.
بله
اینطور نیست که یه فیلسوف چون بله. اینجوری بله. بوده خود
دانشمند ارسطو در حوزه علوم طبیعی
بله زیستشناس بوده، زیستشناس تجربی هم بوده.
حالا همین سوال اینه که اگر افرادی اینچنینی بودن این سنخ از شواهد هرچند به داروین نزدیکتر میشه قطعا بحث رشد خود دانش زیستشناسی هم هست، چجوری که این شواهد از منظر اونا مخفول مونده که مثلا داروین داره از این استفاده میکنه؟
ببینید اینجور نیست که همه اینا مخفول بوده، ولی هی به تدریج اضافه شده. حتی بعد از داروین خیلی چیزای دیگه پیدا شد که اومد به کمک نظریه داروین. اتفاقا میخوام این رو هم عرض کنم، بحث تلفیق نوین و سنتز تکاملی مدرن اصلا اومد چون داشت کار داروین هم اتفاقا کم کم رو به افول میرفت، با همه اینا با انتقادات جدی روبرو شده بود، کما این شواهدی هم که خود داروین آورد مثلا فرض کنید اون ساختارهای ناکار آمد اتفاقا اینا جواب هم داده شد، الان هم خیلی جواب داده شده. یعنی حرفایی زده های داروین مثلا فرض کنید که در مورد فرض کنه آپاندیس، خب امروزه متوجه شدم که این کار کرد داره در بدن، اما از هر دو طرف روش کرده، یعنی هم جنبه های مثبت هم جنبه های مخالف. ولی در مجموع اگر بخوام یه نگاه کلی به قضیه بندازیم، یواش یواش شواهد گسترده تر شده، اما خب هنوزم دیدگاهی مخالف جدی هم وجود داره، گرچه دیگه تقریبا میشه گفت مسیری که سیطره پیدا کرد در زیست شناسی همین گرایش تکاملی است. اما حالا بعدن اشاره خواهیم کرد که چه دیدگاهی دیگری هم وجود داره.
یعنی
باز چیزی که تونست خیلی تقویت کنه از کردم این بحث تلفیق نوینه. تلفیق نوین چیه؟
بله.
ببینید داروین تقریبا از اوایل قرن بیستم، بعد از اینکه نظریه ژنتیک مندلی مطرح شد، نظریه ژنتیک مندلی یک سری از داده‌هاش با نظریه داروین سازگار نبود و ناسازگاری ایجاد، و این باعث شد که کم کم نظریه تکامل داروین رو به افول بره. تو فرانسه که اصلا نظریه تکامل داروین اصلا جایی پیدا نکرد، اونجا ویتالیستا بودن، نظریه های دیگری بود، چهره های برجسته ای هم بودن، چندان بیشتر تو انگلستان نظریه تکامل رشد پیدا کرد. در آمریکا هم که آفرینشگرها بودن، حالا بعداً عرض خواهیم کرد، به هر جهت فراز و فرودایی هم که پیدا می شد از پایگاه های مختلف بود، از جمله نظریه ژنتیک مندلی که آمد و یه تعارضاتی با هم پیدا کردن، این باعث شد که نظریه تکامل داروین اول یه کمی رو به فرود بره و افول پیدا کنه. ولی بعدن سه نفر پیدا شدن که اینا توانستند این تعارضات رو برطرف کنن و یه فرمولاسیون ریاضی بدن که بتونه هم نظریه ژنتیک رو هم نظریه تکامل داروین رو با هم تلفیق کنه. سوال رایت و هالدین و اینها اومدن این کار رو کردن. این در واقع وقتی یه اتفاق افتاد، یعنی یه ریاضیات مشترک بدن، یه فرمولاسیون ریاضی بدن که این دوتا رو با هم دیگه جمع کنه و ترکیب بکنه و اون مشکلات رو برطرف کنه، اینجا بود که یه جهشی کرد نظریه تکامل و در واقع خیلی از مشکلاتی که مطرح بود قبلن رو تونست حل بکنه. نه همه مشکلات رو، ولی خیلیش رو تونست حل بکنه، بعضی مسائل رو برطرف بکنه و تقویت بکنه نظریه داروین تکامل رو. توی این تلفیق نوین چند تا اتفاق افتاده.